سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن تسلیت به استاد گرامی جهت زایعه‌ای که برای ایشون رخ داده، یک خالی خلاصه بحث جلسه پیش رو من باب یادآوری عرض میکنم و بعد در خدمت استاد خواهیم بود. صحبت در این جلسات در این باب بود که یک سری انتقالات مفهومی و فروکش‌های معنایی در مفاهیم دینی در 150 سال اخیر رخ داده که باعث ایجاد شیفت‌های پارادایمی در مفاهیم اساسی دینی شده. در جلسه قبل در خصوص مسئله و مفهوم امامت، این به اصطلاح ایده مورد بحث قرار گرفت. در جلسه قبل بیان شد که مفهوم امام و امامت در اندیشه قرآنی با مفاهیمی مثل مفهوم ولایت، امت، استخلاف، خلافت، تمکن، وراثت، حکم، امر، اطاعت و قسط یک شبکه مفهومی رو ایجاد می کردن. ادعای اصلی در جلسه قبل این بود که نظام امامت قرآن مرتبط با نظام معنایی دین در معنای جامع اون بود، به شکلی که رشد و تکامل انسان محور اصلی این شبکه معنایی قرار می گرفت و امامت به معنای هدایت انسان در نظر گرفته می شد که با غی و باطل در تضاد و تقابل قرار می گرفت و نهایتاً این که این شبکه معنایی به خاطر تحولاتی که در 100 سال اخیر رخ داده به یک مفهوم سیاسی که درباره اون در جلسه قبل صحبت کردیم فرو کاسته شده. ادامه بحث رو در خدمت دکتر هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب همونطوری که جناب دکتر پزشکی فرمودند، بحث ما در باب فروکش‌های مفهومی فلسفه امامت بود تا از اینجا به مبانی الهیاتی حکمرانی در منطق قرآنی راه پیدا کنیم. اشاره شد که در فلسفه امامت از دیدگاه قرآن مجموعه‌ای از معانی و مؤلفه‌ها مطرحه که سطح امامت رو به معنای راهبری انسان رو در یک افقی بلندتر، عمیقتر و گسترده تر از اون چیزی که ما امروز از مسئله امامت یا حکومت یا حکمرانی برداشت میکنیم. طبیعی است اگر قرار باشد که این منظومه معرفتی قرآن استخراج بشه، نیازمند پرداختن به همه کلیدواژه‌های مورد نظر هست، اما چون این بحث ما بحث مقدماتی است، به سرعت می‌خوایم وارد مبنا و منطق حکمرانی قرآنی بشیم و از اونجا نقبی بزنیم به نظریه‌های حکمرانی در دوره جدید و نسبت اون با منطق حکمرانی قرآنی، از این رو من با اجازه عزیزان و اساتید سعی میکنم با یک برشی در این مفاهیم تلاش کنم که این جلسه بحث رو به یک سرانجامی برسونم. اگر ضرورتی دیده شد که همچنان در این حوزه بیستیم و گفتگو کنیم، شاید یک جلسه دیگه بتونیم بحث رو کامل کن. قرآن کریم در فلسفه امامت در آیات متعدد از یک سگانه ای سخن میگه که این سگانه روح امامت رو و حرکت امامت رو به عنوان یک حرکت انسانی تاریخی و بنیادین در هویت انسان معرفی میکنه. در آیه شریفه‌ای که از قضا به حسن اتفاق جناب آقای دکتر نکزایی خوندند و تلاوت کردند، قرآن می‌فرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. سه عنصر اساسی در این آیه مطرح است: یک، راهبر الهی که از سوی خداوند می آید. دوم، ناس، انسانهایی که مخاطب شخصیتهای آسمانی و برگزیده اند. و سوم، غایت این حرکت و این هدایت که قسط. نکته جالبی که در این سگانه دیده می شود که بعد بیشتر با سایر مقولاتی که در این آیات آمده مثل کتاب و میزان و حکم و اینها بحث و تکمیل میکنیم، این است که تمام تلاش راهبران الهی در این است که انسان رو قائم به قسط کنند. یعنی در این آیه شریفه وظیفه رسیدن به قسط یا رساندن جامعه انسانی به قسط بر دوش انبیای الهی نیست، هرچند انبیای الهی مهمترین عنصر و اصل راهبری این حرکت رو به عهده دارند، اما اون چیزی که غایت این امامت و راهبری شمرده میشه این است که انسانها به ساحت قسط و به مرتبه اقامه قسط وارد بشه. می دانیم که آیه امامت هم این سگانه رو با یه بیان دیگری مطرح میکنه. به از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جائل کل الناس اماما. دوباره در اینجا مسئله امامت و امامت برای ناسه. قال و من ذریتی قال لا ینال و احدز ظالمین. می دانیم در قرآن کریم، من خیلی به سرعت مجبورم این رو عبور کنم، در قرآن کریم واژه مقابل قسط ظلمه. از خواهم کرد که هم قسط به معنای بسیار فراخ و گسترده است و هم ظلم در قرآن کریم به معنای بسیار گسترده آمده. در یکی از آیات شریفه می‌فرماد ولکل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط ولا تظلمون. ولکل امت رسول، این همون ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات. نکته جالب این است که فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط، یعنی داوری به قسط، حکم به قسط در میان امت، در میان یک جامعه مشروط است به وجود رسول. یعنی این سطح از قسط، یعنی این سطح از رشد انسان که مفهوم قسط پیدا میکنه در قرآن کریم منوط است به رسیدن انبیای الهی، راهبری انبیای الهی نسبت به انسان. باز یادآور میشم که حداقل در سه آیه شریفه این نکته به بیان دیگری آمده، از جمله اون آیه شریفه مبشرین و منذرین لکی لا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. انبیای الهی که میان، یکی از وجوه ارسال رسول و فلسفه بعثت انبیا این است که برای انسان، برای ناس حجتی ایجاد کنند که دیگر بعد از او هیچ گونه عذری پذیرفته نیست. حجت در اون سطحی که به تعبیر قرآن زمینه اقامه قسم میشه، این در قرآن کریم مشروط به حضور رسوله. رسولانند که باید با کتاب، حکم و میزان بیان و جامعه رو به گونه آماده کنند تا انسان ها قائم به قسط بشن. حال من به این نکته تأکید میکنم، میگذرم، دوباره میخوام در فلسفه امامت بهش برگردم که راهبری راهبران الهی و این هدایت و امامت اقامه قسط است، اما اقامه قسط توسط مردم، یعنی قرار است انسان، جامعه انسانی، هویت انسان به مرحله از تعالی برسه که خودش قائم به قسط بشه. برای که مفهوم قسط روشن بشه، باز این هم همون واژه‌هایی است که بسیار فروکاهش پیدا کرده. گاهی گفتیم قسط یعنی عدالت، عدالت هم منظور عدالت اجتماعی است، والان که نه قسط به معنای عدالت است و نه عدالت در قرآن لزوما معنای عدالت اجتماعی است، یعنی معنای بسیار بسیار فراختر و عمیق‌تر دارد. در اهمیت واژه قسط این است که قرآن کریم می‌فرماید شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، یعنی در اون آیه شریفه لیقوم الناس بالقسط است، در این آیه شریفه خدا قائم به قسطه. مرحوم علامه طباطبایی در زیر این آیه شریفه هم نکته خوبی دارن. شاید من یه زمان نگاه میکردم مفسران قبلی هم به گونه این رو اشاره کردن که چرا در این آیه شریفه دو تا نکته بیشتر در باب اون حقایق عالی گفته نشده. یکی توحید است، یکی قیام به قسط. شهد الله انه لا اله الا الله، یعنی خداوند، ملائکه و اولو العلم، یعنی همه انسان‌های صاحب علم در قرآن، همه اینها دو تا شهادت میدن. یک شهادت به توحید است، دوم شهادت به این است که خداوند در نظام عالم قیام به قسط کرده. قائما بالقسط یعنی در کنار توحید، قیام به قسط خداوند در نظام تکوین و تشریع مهم شمرده شده و کنار توحید آمده. این مفهوم از قسط. از اون طرف در آیات شریفه می دانیم پیامبر اکرم فرمودن قل امر ربی بالقسط. اگر آیات قبل و بعد این قسط رو نگاه کنیم، به ظاهر هیچ ارتباطی با مسئله عدالت یا مسئله امر عدالت اجتماعی نداره. اتفاقا موارد و مصادیقی که شمرده شده مصادیقی مانند فحشا و اینهاست قبل و بعد این آیه، که این نشان میدهد مفهوم قسط اونچنان عمیق و گسترده و شامل است که همه نظام عالم رو که خداوند متعال برقرار ساخته است موصوف می شود به قیام به قسط. و تمام دینی که پیامبر آورده است قل امر ربی بالقسط، اگر قرار است یک ویژگی در دین به عنوان ویژگی برجسته شمرده بشه در دین و در شریعت، امر قسط. در دو آیه دیگر به سرعت عرض میکنم تعبیر زیبایی در قرآن وجود دارد که هر دو هم خطاب به مؤمنین، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. در آیه سوره نساء 135 به عکس اینه، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. یکی کونوا قوامین بالله شهداء بالقسط، یکی کونوا شهداء بالقسط قوامین لله. یعنی مسئله قسط به گونه ایست که قیام به او، قوام به او بودن، این یک اصل مهم است. اونم به مرحله ای که شهدا بالقسط، یعنی کافی نیست که انسان فقط عامل به قسط باشد. یقوم بالقسط فرمودن مفسرین، یقوم بالقسط همین مسئله اقامه صلات دیگه. یقوم بالقسط این نیست که من قسط رو اجرا کنم یا حرفی بزنم مطابق با حق. قرار است یقوم بالقسط باشد، یعنی همه حیات او تجسم و مثال و نمونه قسط باشد. قسط صورت عملی پیدا کنه در حیات، که قوامین بالقسط و شهداء بالقسط، هر دو تعبیر در این آیه شریف. این مجموعه نکاتی که در حوزه قسط وجود دارد، این رو میخوام عرض کنم که اگر در آیات شریفه از سگانه امام، ناس و قسط یاد میکنه و قسط رو به عنوان غایت حرکت امامت و حرکت راهبری الهی میداند، قسط یک مسئله ساده نیست، برگزاری یک اتفاق نیست، یک رفتار نیست، یه چیزی است که خداوند متعال در کل نظام هستی او رو خود برقرار کرده قائما بالقسط. در قالب دین و کتاب به رسولان ارائه داده است، قل امر ربی بالقسط، انسان ها هم مأمورن که این قسط رو در سراسر زندگی خودشون اجرا بکنن و نمونه و مثال این قسط باشن. حالا قرآن کریم در آیات مختلف از جمله همین آیه شریفه و لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، مواردی رو به عنوان ابزارها، زمینه های وصول به قسط برمی شمرن، که از جمله اونها در این آیه شریفه کتاب و میزان، یعنی اون چیزی که زمینه قیام به قسط رو در انسان فراهم میکنه، اینها زیدال قرآن. وجود کتاب است، وجود میزان است. خب میدانیم در قرآن کریم دوباره میزان از اون چیزهایی است که جنبه وجودی در عالم داره. در آیات شریفه مخصوصا سوره الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، تا اونجایی که الشمس و القمر و بحسبان و النجم و الشجر یسجدان و السماء رفعها و وضع المیزان، الا تتقوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام، که میزان در کنار برپا داشتن آسمان، در کنار گستراندن زمین برای انسانها، به عنوان یکی از افعال و سنت هایی است که خداوند در نظام عالم برقرار کرد. یعنی در نظام عالم میزان رو برقرار کرده، برنامه و قانون اون میزان رو در قالب یک نظام به انبیای الهی داده. وجود اون میزان تکوینی و این میزان تشریعی بستر اقامه قسط رو فراهم میکنه. از جمله موارد دیگری که جزء رسالت‌های انبیای الهی است و به نظر می‌رسد که از مبادی و مقدمات و بسترهای اقامه قسطه، همون چیزهایی است که قرآن کریم در سایر آیات به عنوان فلسفه بعثت ذکر می‌کند. یتلو علیهم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه. دوباره در اینجا تعلیم آیات، تزکیه انسانها، تعلیم حکمت، اینا همه میشن بستر اون اقامه قسط. یعنی اهمیت اقامه قسط به گونه ای است که تمام اینها جزء مبادی و مقدمات و زمینه‌های رسیدن انسان است به اون جهت قسط. یکی از نکاتی که در آیات شریفه آمده و از مواردی است که تأکید شده از اموری است که خداوند متعال به انبیای الهی داده و اون مسئله حکم که دوباره ما در اینجا با یک فروکاهش معنایی در مفهوم حکم مواجهیم. حکم در قرآن کریم باز به معنای حکم ظاهری، حکم شرعی نیست، مفهومی بسیار گسترده تر داره. این حکم به معنای حکمرانی سیاسی نیست، مفهومی گسترده تر داره. عرض خواهم کرد این معناش نفی نیست، اتفاقا بحث اصلی ما این است که خاستگاه و مبدأ مقوله ای مانند حکومت یا سیاست یا حکمرانی این نظام و فلسفه امامت، فلسفه امامتی که خاستگاهش در نظام هستی است، خاستگاهش در بستر وجودی انسان و قرار است اون حرکت بلند وجود شناسی در انسان اتفاق بیفته تا انسان بتواند به اون مقام قسط برسه. یکی از مواردی که تأکید شده در قرآن کریم به انبیای الهی داده شده و به تعبیری از ابزارهای انبیای الهی در امامت و راهبری است مسئله حکم. من دعوت میکنم عزیزان و اساتید رو یک بار مفهوم حکم رو با همه گسترش در قرآن کریم ببینیم. حالا من چون فرصت نیست مواردی رو هم نوشتم، به ذهنم رسید که این مجموعه واژگان رو یه بار مرور کنم، اگه لازم بود برگردیم. از دیدگاه قرآن باز ما یه تعبیر داریم، سه تا آیه شریفه داریم که ان الحکم الا لله، این سه بار در قرآن کریم تکرار میشه. خب معمولا به دلیل تطبیقاتی هم که شده میدانیم شاید اولین گروهی که این واژه رو، حکم رو به معنای حکومت و سیاست گرفت خوارج بودن دیگه، با همین شعار ان الحکم الا لله در مقابل امیرالمومنین علیه السلام ایستادن. وقتی که ما به این آیه شریفه در ضمن و زیر آیات دیگر نگاه میکنیم میبینیم این مفهوم یه مفهوم بسیار عمیق و گسترده است. حال بعد خواهیم گفت امتدادش در مسئله حکومت و سیاست خودشو نشون میده و الا خود این مفهوم اساساً و جوهراً مفهوم حکومت و سیاست نیست. تعابیر مختلفی که ذالکه حکم الله یحکم و فیه، یه تعبیر در قرآن شریف داریم که چند تعبیر مشابهه، ولی من مخصوصاً این رو انتخاب کردم که نشان بدم مفهوم حکم در اینجا غیر از مسئله حکم در امر سیاسی است و اون تعبیری که قرآن کریم در باب کل انبیا می آورد ولی مصداق را حضرت عیسی ابن مریم قرار می ده که و ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب و الحکم و النبوه ثم یقول للناس کونو عبادن لی. خدا چنین نمی کند که به بشری کتاب، حکم و نبوت بدهد. قطعا این حکم منظور حکم سیاسی نیست، چون حضرت عیسی اصلا در مقام حکم سیاسی نبود. حالا همین تعبیر حکم مثلا وقتی در باب حضرت یوسف آمده ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما، خب میدانیم این هنوز داستان رفتن حضرت یوسف به دربار عزیز مصر نیست، این زمان پیامبری حضرت یوسفه و ولما بلغ اشده آتیناه حکمن و علما، این حکم و علم هنوز مونده. به تعبیری یوسف رسیدنش به اون موقعیت حکمرانی تازه از بستر این حکم و علمه. یا در تعبیری که در باب حضرت سلیمان و داوود آمده و در اونجا خب چون قرینه وجود حکومت و حکمرانی وجود داره، ممکن است برداشت این نکته بشود که این حکم، منظور از حکم همون حکومته. ففهمناها سلیمان، در این آیه دوبار این تعبیر آمده، و کلن آتینا حکمن و علما. داستان قضاوتی بود که حضرت سلیمان و داوود در باب اون مزرعه کردن، اون کشتزار کردن، که خداوند می‌فرماد اون داوری دقیقی نبود و خداوند اون داوری رو برگردون. ففهمناها سلیمان، ما به سلیمان نشان دادیم که اون داوری صحیح نیست. و آتیناه حکمن و علما، ببینید، و کلن آتینا، باز این حکم. آیات فراوانی ما داریم که مسئله حکم به یک معنای کلی آمده. حالا بعد عرض میکنم که این حکم ارتباطش با کتاب، ارتباطش با میزان و غایتی به نام قسط. در کنار این واژگان و این ترکیب واژگانی، از یه واژه دیگری به نام تمکن در قرآن کریم یاد می شود که اون هم باز در همین سطح و مستوای از معرفت و مفهوم امامت و راهبری مطرح میشه. در آیات شریف روشن است که تمکن لزوماً به معنای قدرت سیاسی نیست. بسیاری از موارد در آیات آمده که تمکن به معنای تمکنه، معنای ظرفیت تصرف در خود و در محیط برای رسیدن به نتایج و محصولات مشخص. در لغت این آمده دیگه، مکنت این آمده. بله، در قرآن کریم مصادیقی از تمکن، یا تمکن به معنای قدرت سیاسی است یا تمکن به معنای قدرت اقتصادی است، ولی واژه تمکن در قرآن کریم واژه عمیق‌تر و دقیق‌تر است. این تمکن نسبت به حضرت یوسف آمده، نسبت به ذوالقرنین آمده. و اما غیر از اون، یا تعبیری که در قرآن کریم نسبت به حضرت یوسف داره، عرض شود که قال انک الیوم لدینا مکین امین، ظاهرش این است که این مکین اون جایگاه قدرت و تصرف دیگه، لزوماً قدرت سیاسی نیست، چون قدرت سیاسی که به عهده عزیز مصره، ولی همین مقدار تمکن در تصرف در امکانات و شرایط. در بسیاری از آیات این مکنت هیچ نسبتی با نه مکنت اقتصادی معنای قدرت یا نهاد اقتصادی نهاد سیاسی است. مثل این تعابیری که در قرآن آمده، الم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرن و مکناهم فی الارض. بسیاری از اقوام و گروه ها بودند که اینها در هلاکت افتادند و پیش از او خداوند در زمین به اونها مکنت داد. این مکرر در آیات شریفه، مکناهم فی الارض، به این معنا آمد. حالا اون آیه شریفه‌ای که اشاره است به اون مکنتی که در حوزه امامت رخ میده، یعنی زمان اون جلسه عرض کردم استخلاف خاص، از استخلاف کلی و عامی که خداوند همه انسانها رو به عنوان خلیفه در زمین گذاشته و بستر حرکت و رشد اونها رو فراهم کرده، یک استخلافی رو قرآن کریم نام میبره که اون استخلاف ویژه است. یعنی زمینه‌هایی برای این انسان و این گروه انسان‌ها فراهم می‌شود که بتوانند مقصود الهی، اون غایت مورد نظر در حرکت انبیا و فلسفه امامت رو تحقق بدن. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم. خب این روشن است. كما استخلف دو حالت داره، هم استخلاف کلی میتواند باشد، اما چنان که بعضی از مفسرین گفتن و شاید بیشتر مفسرین گفتن، این استخلاف معنای استخلاف خاصه. کم از تخلفه رو زن به استخلاف قوم نوح بعد از ماجرای عذاب، زمانی که حضرت نوح و یارانش استخلاف خاص پیدا میکنن در زمین، مکنتی پیدا میکنن، شرایطی پیدا میکنن که میتوانند اون غرض و اون غایت حقیقی انسانی رو که از دین و بعثت انتظار است تحقق بدن. حالا قرآن وعده میدهد به انسانهای مؤمن و عاملان به صلاح که زمین را برای اونها به گونه ای فراهم کند که لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، اونا به اندازه ای از مکنت برسند که اون دینی که برای اونها به رضایت رسیده است و خداوند برای اونها برگزیده است، این تمکین اون دین را بکنند. حالا اگر برداشت استحسانی نباشد، اگه برگردیم به آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که رضایت به دین اسلام مشروط است به وجود امام، امامی که صاحب دین است، رسولی که حامل دین است و او آمده و کتاب با اوست، میزان با اوست، حکمت با اوست، حکم و علم به او داده شده. و رضیت لکم الاسلام دینا یعنی امامی آمده است که حامل اون دین، اون علم، اون حکمت، اون میزان دیگه. در اون آیه اصل امامت داره گفته میشه. اگر امامت باشد دین به معنای تمامش هست. این آیه شریفه تحقق امامت، تمکین برای اون اسلام و دینی است که مورد رضایته. لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، اون دین مورد رضایت، اون دین کامل و حقیقی، او دینی که کم و زیاد ندارد، اون دین در این صحنه قرار است تمکن پیدا شود از او. انسان‌های مؤمن و صالح با استخلافشون بتوانن اون رو تحقق بدن که چه چیز حاصل شود. من میخوام بگم این مفهوم تمکن، اون حکم، اون قسط. و یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، یعنی امنیت برای تحقق دین بعد از حالتی که احساس ترس داشتن از اینکه بخواهند دین را اجرا کنند. همه بسترهای تحقق دین فراهم میشه. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اون عبودیت، اون پرهیز از شرک در همه جهات، شرک فردی، شرک اجتماعی، شرک اخلاقی، شرک معرفتی، شرک سیاسی، شرک اقتصادی. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، شیئن ظاهرا عمومیت یا اطلاقش یعنی هیچ گونه شرک، در هیچ سطحی از شرک تحقق پیدا نمی کنه. این هم معنای قسطه. یعنی انسان به مرحله ای می رسد که با واجدیت دین کامل و تمام وجوه حقیقی دین این مکنت را پیدا می کند که تمام اون حکم، اون میزان به معنای واقعی کلمه رو در بستر حیات فردی و اجتماعی پیاده می کند. اینجا عبودیت کامل، نفی مطلق شرک اتفاق می افته. من دارم این گره در حد فهم ناقص خودم میان این مفاهیم رو عرض میکنم. باز یه واژه بسیار مهم دیگری که در قرآن آمده دیگه سروران و اساتید بهتر از بنده میدانن، مسئله وراثت زمینه، که وراثت در کجاست که قرآن زمانی که میخواهد وراثت رو مطرح کنه به چه چیز اشاره میکنه. باز در قرآن کریم میدانیم دو تا مفهوم از وراثت، وراثت عام هست و وراثت خاص، که دقیقا مرتبط است با استخلاف عام و استخلاف خاص. استخلاف عام با وراثت عام زمین با مکنت به معنای عام گره میخوره و وراثت خاص با استخلاف خاص و مکنت به معنای مکنت در دین مورد رضایت. حالا من بیش از این ادامه نمیدم، از کردم اگه لازم باشه خواهم یه جمع‌بندی در این قسمت بکنم، اگه لازم بود جلسه آینده یه مقدار بیشتر این رو مباحثه کنیم. من از مجموع آیات قرآن، سیره انبیای الهی، سیره پیامبر و اهل بیت، یک فلسفه امامتی رو برداشت میکنم، نوعی تلقی از مسئله امامت با اون بحثی که در آغاز این مباحث عرضه داشتم در باب فلسفه دین، که اساس امامت، اساس راهبری از دیدگاه انبیای الهی در منطق حرکتی انبیا، ایجاد رشد، پرهیز زمینه‌های غی و باطل در انسان، در محیط انسانی است تا انسان بتواند خودش قیام به قسط. حالا من در بحث حکمرانی خواهم گفت در مقایسه نظریه‌های حکمرانی مدرن با اون چیزی که ما فهممون از حکمرانی در منطق انبیایی است. در منطق امامتی قرآن قرار نیست امامان جامعه، حاکمان الهی به معنای حکم گسترده بیان قسط رو در جامعه اجرا کنند، مناسباتی رو در جامعه رقم بزنند تا انسان‌ها بعداً تابع اون الزامات، تابع اون قدرت سیاسی، تابع اون مؤسسات و نهادهای برقرار شده توسط انبیا یا اون فرایندهای حکمرانی، انسان به یک عرض شود که مرحله قسط برسه. قطعاً در اینجا انبیای الهی حرکت‌های مختلف متنوع تو در تو که در قرآن یاد شده در سنت انبیان وجود داره انجام میدن، حکم دارند، الزام دارند، نظام اطاعت و تبعیت ایجاد میکنند. اما اون چیزی که در نهایت قرار است اتفاق بیفته این است که انسان با اختیار و اراده خودش بدون اکراه به بستری از رشد، بستری از تعالی، بستری از تکامل برسه که بتواند قوامون بالقسط باشد، شهدا بالقسط بشه. اینجا ما با یه دیالکتیک میان قدرت سیاسی، قدرت اجتماعی و قدرت انسانی مواجه میشیم. حالا من تو جلسه آنده چون میخوام اون بحث رو مطرح کنم فقط اجمالشو میگم که نقد عزیزان رو بشنویم. در مسئله حکمرانی ما یه مسئله به نام قدرت انسان داریم، یه مسئله داریم به نام قدرت اجتماعی که در بستر مناسبات اجتماعی تولید میشه، و چیزی به نام قدرت سیاسی. این که این ستا چه نسبتی با هم دیگه دارند، منطق و مدل حکمرانی و مدل امامت رو تغییر میده. در نظام‌های سیاسی، مدل‌هایی که در حوزه مدیریت سیاسی مطرحه، در بسیاری از اینها مدیریت از حوزه قدرت سیاسی به قدرت اجتماعی، از قدرت اجتماعی به تغییر انسانه. به یک معنا قدرت انسانیست، یعنی از بونم نیست. یعنی قرار است حاکم، راهبر، خلیفه، رئیس دولت بیاد مناسباتی سیاسی مبتنی بر کسب یک جایگاهی از قدرت رو بگیره تا از طریق قدرت سیاسی بتواند نسبت‌های اجتماعی ایجاد کنه که یک نوع تمکن به او میدهد در بسط و توسعه قدرت خودش، و در نهایت قدرت سیاسی در باز تولید قدرت اجتماعی قرار است محصولی ایجاد کنه. حالا این محصول چیه؟ گفته شده رفاه، میشه امنیت، میشه توسعه اقتصادیه. انواع مختلف اهدافی که ما میتوانیم در حوزه حکمرانی تعریف کنیم، چه معنای مزیق در مکانیزمی که ما از حوزه امامت قرآنی میفهمیم، اساساً محصولی بیرون از انسان، رشد انسان، رسیدن انسان به مقام قسط وجود نداره. به عکس، قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی در خدمت این رشد. یعنی لیقوم الناس بالقسط غایت قصواست. لیقوم الناس بالقسط معنایی که بعضی کردن این نیست که منظور از یک حکومت ایجاد بکنیم، قسط به معنای قسط عدالت اجتماعی ایجاد کنیم. حالا البته اگر قسط عدالت اجتماعی هم ایجاد شد، انسان‌ها هم دوباره رشد و تکامل خودشون خواهند رفت، یا به صورت طبیعی چه این رشدی اتفاق می‌افته. بی تردید مناسبات قدرت سیاسی، قدرت اجتماعی و قدرت انسانی، یا تعبیر به قدرت انسانی من می‌کنم، بعد یک بیان رو خواهم گفت در جلسه دیگه، این بی تردید یک اموری است که به هم تنیده است. یعنی حتما قدرت سیاسی در مناسباتی که ایجاد میکنه قدرت اجتماعی تولید میکنه، قدرت اجتماعی هم حتما به توسعه انسانی منجر خواهد شد. اما معادله حقیقی رشد انسان از این طریق اتفاق نمیفته. معادله حقیقی در منطق انبیای الهی این است که از طریق مکانیزم امامت و راهبری انسان رو عامل به حکم، عارف به حکم، عالم به حکم و عامل به حکم بکنن، و از این طریق اون قسط مورد انتظار رو متحقق کنن. وقتی این نظام قسط برقرار میشه، اول در انسان و مناسبات انسانی، این قدرت انسان قدرت اجتماعی تولید میکنه. قدرت اجتماعی بستر قدرت سیاسی امام رو در امت ایجاد میکنه، و البته در بازگشت خودش قدرت سیاسی به توسعه اجتماعی و توسعه انسانی هم میانجامد. این خلاصه اون چیزیست که حالا من چون خیلی کات کردم، دو سه جلسه رو به دوستانم عرض کردم قطع کنیم تا برسیم به بحث اصلیمون. فهممون از تاریخ انبیا، فهممون از منطق قرآن اینه، و در این نظام و در این نگاه امامت هدف اصلیش رشد و توسعه انسان، غایت این نظام توسعه اقتصادی در بیرون از هویت انسانی و رشد انسانی نیست. هر گونه رشدی که در بیرون نظام قسط و نظام رشد توأم با قسط اتفاق بیفته در این منطقه امامت نمی گنجه. البته ممکن در بیرون این منطق کسی برش تعریف داشته باشه، اما اون توسعه‌ای در نظام امامت معنا میده، اون توسعه قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی، قدرت فرهنگی، که کرامت انسان، رشد انسان، انسان رسیدن به اون منطق شهدا بالقسط درش وجود داشته باشه. این رو حال من به عنوان یک کلیت عرض کردم، استفاده میکنیم هر جا لازم بود من توضیح بیشتری بدم یا نقد عزیزان رو بشنوم خدمتتون هستم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من چون که اجازه گرفتم که زودتر جلسه رو ترک بکنم، یکی دو تا نکته رو عرض میکنم. خیلی تشکر میکنم، بحث به نظرم پیشرفت خوبی داشت. حالا من برداشتم رو با تقریر خودم عرض میکنم که اگر محل مناقشه باشه از نظر حضرت عالی باز بفرمایید، چون جلسه بعد هم میخواید که بحث باز تکمیل بشه. ما این فرمایش اخیرتون رو در واقع نتیجه گیری رو از منظر انواع نظام های سیاسی اینجور اگه تقریر بکنیم که تکوین دولت، خب دولت یه ابزاره، یعنی نمیخوایم تفوه بکنیم که دولت خودش هدفه، نه، دولت ابزار و ابزار یه چیزی باید باشه دیگه، که حالا اینجا به خوبی تقریر میشه که اون تعالی انسانه، رشد انسان، نیل به توحید و قسط و اینهاست دیگه. خب این چگونه به دست میاد؟ میگیم که نظام‌های سیاسی در تکوین خودشون برای تحقق اهداف ما اونها رو به سه دسته تقسیم میکنیم، با توجه به لحاظ خدا و مردم، ناس. یه دسته از نظام‌های سیاسی داریم که نه کاری به خدا دارن نه کاری به مردم دارن. خب مثل نظام‌های فرعونی که در خود قرآن کریم آمده. خب این نظام سیاسی هر چقدر هم قدرتمند باشه، این اصلا به اطلاع انسان نمی انجامه. پیشرفت مادی رو با استبداد هم می شود محقق کرد. غرب میاد، پول میاره، زور میاره، قدرت میاره، اهرام ثلاثه رو می سازه دیگه. نمیدونم پل می سازه، جاده می زنه، سد می زنه، ساختمون می زنه. اما تعالی انسان که هیچ راهی جز اختیار و انتخاب خود انسان نداره. نمی شود ما بگیم یک جامعه رو، یک حتی یک فرد رو ما با زور به تعالی رسوندیم. مثلا همچین چیزی امکان نداره. و در واقع در بستر تکوینی انسان مثلا معنا پیدا نمی‌کنه. پس این جور نظام‌های سیاسی اصلا خروجیشون انسان رشد یافته نمی شود. دسته دوم بگیم نظام های سیاسی که فقط مبتنی بر رضایت انسان ها شکل می گیرند، مثلا کاری به باز خدا ندارند، یا بعضی هاشون هم ممکنه یه ضدیتی هم با خدا داشته باشن. یعنی بگن انسان ها مشروط به این که چیزی رو که خدا گفته انتخاب نکنند یه وقت، یعنی این ورشو داریم. ولی خب این هم باز ما میگیم به رشد و اطلاع انسان نمی انجامه، چون اون مسیر رو که خالق انسانها برای رشد انسانها در نظر گرفته نمیخواد ببینه. به رشدهای دنیوی میرسن، ولی به رشد به اون معنای قرآنی کلمه نمیرسن. ولی تعبیر زیبای امام رحمت الله علیه دارن که میفرمان اینجا حالا یه کارهای ناقصی صورت ممکنه بگیره. فرما مثلا توجه به دنیا، مثلا توجه به دنیا هم خودش به خودی خودش بد نیست، ولی این رو خدا از ما نخواسته که، خدا از ما نخواسته که مثلا حیوانات زندگی بکنیم، انسان برای این نیامده، ولی اینم مقدمه کارشه بالاخره. مثلا تعبیر به ناقص می دسته سوم بگیم نظام های سیاسی و شکلگیری دولت مبتنی بر دو تا رکن، یکی رضایت و انتخاب خود مردم، یعنی مردم به سطحی از رشد و اطلاع رسیدن که حالا این لیقوم الناس و بلقص اتفاق میفته، که در جلسه گذشته عرض کردم این خطابات یا ایها الذین آمنو رو اگه ما مورد توجه قرار بدیم لازمش ایجاد تشکل‌ها و نهادهای فراوان اتفاقا هست، چون یه وظایفی رو اونجا رو دوش مؤمنین خدای متعال داره میگذاره که عرفی هم که ما اینا رو بفهمیم انجام این وظایف بدون تشکیلات و سازمان مقدور نیست، مثل وظایفی که رو دوش خود انبیا گذاشته، میگه شما برید تزکیه کنید مردم را، تعلیم بدهید مردم را. خب این میخواد بیاد تعلیم بده، میبینه که ماشاءالله مثلا 1,000,000 نفر استقبال کردن، حالا اینا رو چجوری میخواد تعلیم بده؟ باید یه سازمان تعلیم و تربیتی را بندازه دیگه تا اینا رو تعلیم بده، و الا که بعد تازه قرار نیست که به این 1,000,000 اکتفا بشه، بعد این 7-8 میلیارد جمعیت اینا همه بیان که آقا ما آمدیم تلمس کنیم دیگه. پس به عنوان الزام به شی که الزام به لوازمش هست، این ناگزیره که این ابزار رو ازش استفاده بکنه. و نکته دوم رضایت خدا هست در این نوع سوم، یعنی از یک سو بیعت مردمه، چون خدای متعال میگه نولیهی ما تولا دیگه، این کدوم طوق رو خودش انتخاب میکنه ما همونو بهش میدیم، نولیهی ما تولا، این میخواد ولایت طاغوت رو بپذیره، میخواد ولایت الله رو بپذیره، خب این رو ما بهش میدیم، انتخاب خودش چیه؟ نولهی ما تولا. اگر رضایت خدا رو اولا و به ذات انسان در نظر بگیره و بر این اساس بیاد انتخاب بکنه، اینجا میگیم حالا نظام سیاسی توحیدی یا نظامات توحیدی در واقع شکل میگیره، حالا چه در سطح نظام خانواده، چه در سطح نظام تعلیم و تربیت، چه در سطح مثلا نظام اقتصادی، نظام سلامت و بهداشت، یکی هم حکومت دیگه، حکومت باز به عنوان ابزار که بتونه به هر حال همین امنیتشو مثلا میخواد تأمین بکنه، لا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، این رو میخواد. از مسیر خود عبادت هم که بریم به نظر میرسه باز همین تقریر تایید میشه که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت میفرمان ملازم اطاعت، اطاعت و مخ ملازم معرفت، معرفت ملازم بعثت و نبوت و امامت و ولایت هست. باز در واقع میرسیم به یک سیستم حمایت اطاعت، این سیستم حمایت اطاعت یه ذلش هم میشه حکومت، نه که همه مثلا از لایش بشه، چون ما وقتی میگیم قول امر ربی بالقسط فرمود، یا امرت لعدل بینکم فرمود، یا جاهد الکفار و المنافقین و غلظ، یا مثل آیات فراوان دیگری که هست، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، حتما این سازمان اطاعت و حمایت رو اینجا لازم داریم. منتها بله اگر اونها نیان، همون اتفاقی که برای امیرالمومنین علی علیه السلام افتاد، اون خطبه هایی که خیلی هم جانسوزه، یعنی میاد آسیب شناسی میکنه وضعیت کوفیان و اینها رو، مخصوصا اون تعبیری که من میگه 10 تا از شما رو بدم یکی از سربازان معاویه رو بگیرم، حالا اون سرباز معاویه که به درد امام علی نمیخوره که، اصلا نمیاد سربازی امام رو بکنه، یعنی یه جامعه ناسالمی دستش رسیده دیگه، یه جامعه ای که امام فاضل نمیخواد، اصلا همسو و همجبهه با امام توحیدی و الهی نیست، این یه ارزش های دیگه ای داره، یه ولذا تداوم پیدا نمیکنه وقتی این تعارض بین ارزش های قدرت سیاسی که حالا اینجا امام هست و قدرت اجتماعی که اون جامعه به جای مانده از مثلا پیشینیان هست، این اصلا فرو می پاشه دیگه، اصلا در اون حکومت الهی دیگه اصلا تداوم پیدا نمی کنه، در نتیجه رشد هم از بین میره دیگه. یعنی وقتی ابزارهای خودش رو امام از دست میده، مثلا ماجرای حضرت نوح سلام الله علیه که فرمودید، دیگه یه جایی میرسه که میگه که خدای متعال بهش میگه ببین بیش از این دیگه کسی ایمان نمیاره به تو، تمام شد دیگه، هر کسی که قرار بوده تا حالا ایمان بیاره ایمان آورده. که بعد دیگه ایشون اون مناجات رو با خدا میکنه و میگه خب پس من از دست اینها خلاص بکن، که اون اتفاق میفته دیگه و بعد دوباره باز همین سنت اجرا میشه که در سوره مبارکه هود هی میگه که بعدیارم باز همین اتفاق افتاد، یعنی در داستان حضرت هود و حضرت صالح باز همین اتفاق افتاد. ولی به ماجرای حضرت موسی که میرسه که بعد حالا فرعون و اینها مثلا غرق میشن، میگن یه گویا یه تحولی در سنت الهی افتاده دیگه، مخصوصا به خاتم النبیین صلی الله علیه و آله که میرسه، که دیگه ظاهرن طبق اونچه تو سوره مبارکه فتح آمده سنت خدا این نیست که خودش بیاد به جای ما کار بکنه، چون در تجربه قوم بنی اسرائیل خیلی به جاهای عجیبی رسید که تو سوره مبارکه مائده میفرماید که بینا میگه که خدا مقدر کرده شما این جبار رو حذف کنید، میگن فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. حالا این تو سوره مائده هم که آمده شاید از همون فرمایش حضرت عالی فرمودید سلیقه ای نشه، آدم میگه واقعا اگه سلیقه ای نشه، میخواد بگه که امامت حضور شما رو میخواد دیگه، شما آمدید و لطف الهی شامل حالتون میشه، ولی نیامدید خب امامت بلا استفاده میمونه دیگه از این منظر، یعنی در سطح مثلا رشد و ارتقای اجتماعی. اینجا دیگه خود مردم باید بیان ایمان بیارن، فعال بشن، و از این منظر اتفاقا تو سطح حکمرانی ما میرسیم به یک حکمرانی مؤمنانه و مبتنی بر حضور حد اکثری مردم که پشت سر رهبر قرار بگیرن، و رهبر هم البته رهبر اجرای قسطه دیگه، یعنی این مردم رو رهبری میکنه که در اجرای قسط یک به اشتباه نیفتن، به خطا نیفتن. یعنی این تعبیر شاید مثلا محل مناقشه باشه، بگیم رهبر مسئولیتی در اجرای قسط نداره، نه رهبر امامه دیگه، رهبری باید بکنه دیگه که اینا دچار اشتباه نشن، دچار لغزش نشن و ضامن سلامتی این مسیرشونه. یعنی اینا اگه این تولی رو داشتن بینشون و امام فاصله نیفتاد، معلومه درست دارن راه رو میرن، ولی اگه خدا نکرده این فاصله افتاد، خب این معلومه که دیگه دوباره دچار مثلا انحراف شد. خیلی ممنون و متشکر.
خیلی ممنون از نکاتی که فرمودید.
من چون داریم همین زاویه های بحثی خود باز کنیم، این گره هاری که بعداً بتونیم براش تو بحث الهیات و حکمرانی یک مدل های یک فرایند هایی رو پیشبینی کنیم. ببینید اساساً من میخوام بگم بحث امامت در قرآن و راهبری در قرآن نه خاصگاهش و نه بسترش هیچ کدام دولت نیست، یعنی اون چیزی که به عنوان قیام به قسط یا رشد و کمال به حساب میاد از دولت، از حکومت آغاز نمیشه. دقیقا میخوام بگم همون شیفت، از شیفت از امامت به خلافت از اینجا اتفاق افتاد. یعنی تفاوت میان امامت قرآنی و انبیایی و اولیایی و اون چیزی که تلقی اصحاب سقیفه از مسئله امامت بعد از پیامبر بود، درست این بود. در نگاه اهل سقیفه پیامبر وظیفه پیامبری خودش انجام داد، قرار بود قرآن بیاره آورد، دستوراتی بیاره آورد، از اون پس دیگه مسئله
حکومت و حکمرانی و اجرای احکام و اقامه دولت، اون هم یه امر عرفی است. یعنی مسئله‌ای که برای اصحاب سقیفه بعد از پیامبر وجود داره، آنچه باقی مانده است مسئله دولت، قدرت و مسئله حکومت. حالان که قرآن در امتداد نبوت و حتی در درون نبوت، یعنی خود پیامبر هم امامه، مسئله امامت رو مطرح میکنه. موضوع امامت قدرت سیاسی نیست، موضوع امامت مناسبات حکمرانی نیست، موضوع امامت مناسبات انسانی در رشد و تعالی است. وقتی انسان تحت هدایت و راهبری امام به مرحله از رشد میرسه، همونطور که فرمودید، حال مکانیزم از این برمیاد. انسانی که در مسیر رشده، یهدی الی رشد، انی ذاهب الی ربی سیهدی، اونی که در حال حرکت به سمت تعالی و قله رشده، خیز رو بر می‌داره تحت امامت انبیا و اولیای الهی، قطعاً از اینجا این به تعبیر من توسعه انسانی نیازمند یک توسعه اجتماعی میشه. اصلا به توسعه اجتماعی می انجامه. یعنی انسان‌ها یا اهل ایمان که به مرتبه از صلاح معرفتی، صلاح رفتاری، صلاح نفسی و وجودی میرسن که افق کمال خودشونو میبینن، اون مناسبات حقیقی قیس و میزان رو در عالم میبینن و میبینن که عمل بر طبق میزان و قیس است که به رشد و توسعه اونها میانجامه، اینها قدرت اجتماعی ایجاد میکنن. یعنی تحت امامت امام انسان به مقامی از پذیرش قسط میرسه و عامل به قسط میشه. این عامل به قسط به قدرت اجتماعی توسعه قسط میانجامه. به تعبیری فرمودید نهادهای اجتماعی در بستر قدرت انسانی شکل میگیره. نهادهای اجتماعی قدرت یافته و توسعه یافته منتهی میشوند به قدرت سیاسی و نهاد سیاسی و مسئله حکمرانی. ببینید این درست اون معادله است که من عرض میکنم. کسی میگوید امامت یعنی چی؟ یعنی اداره دولت. دولت یعنی چی؟ یعنی نظامی که مبتنی بر تمرکز قدرت و توزیع قدرت در یک شبکه ارتباطی وجود دارد. نظام تبعیت و اطاعت چیه؟ نظام تبعیت و اطاعت سیاسیه. یعنی کسی که از موضع قدرت سیاسی و قانون، بله شما بفرمایید، بله استفاده میکنیم، بله یا الله، کسی که از حوزه قدرت سیاسی برخورداره، امری دارد، قانونی دارد که یکی از الزاماتش تبعیت به اطاعت و مظهر اصلی عبودیت هم این میشه. یعنی ببینید ما دو تا مدل در امامت داریم. امامتی که موضوع خودش رو قدرت سیاسی و دولت قرار میده، از طریق دولت در نهایت میخواد به رشد و اقامه قسط بیانجامه، یا امامتی که بستر و موضوع امامت خود و راهبری خودش رو اعم از دولت و قدرت سیاسی میده و قبل از او پایگاهی برای امامت میسازه. خاصگاه و پایگاه امامت خود انسان، مناسبات قسط آمیز در انسان، روابط انسانی است. اگر مناسبات انسانی به توسعه قسط در انسان انجامید که مفهوم حقیقی توسعه و تنمیه هم همین است، این به صورت طبیعی و البته تحت راهبری امامت توسعه اجتماعی ایجاد میکنه و توسعه اجتماعی به برایندی به نام دولت میانجامه که البته دوباره عرض کردم این رابطه معکوسه. یعنی شیگیری دولت به معنای قدرت سیاسی در بستر امامت این امت حتما به توسعه اجتماعی میانجامه. توسعه اجتماعی دوباره به توسعه انسانی هم کمک میکنه. اما نکته مهم که به نظر من در اینجا باید بحث بشه و به گمانم یکی از مسائل مهم الهیاتی حکمرانی است، این نکته است که ما اساسا انسان شناسیمون، جامعه شناسیمون، سیاست شناسیمون در مناسباتی که قرآن و انبیای الهی تعریف میکنن چیه؟ قدرت و دولت رو عامل رشد میبینیم یا برآیند رشد میبینیم؟ عامل توسعه اجتماعی و توسعه انسانی تعریف میکنیم یا خودش یک برآیندی از توسعه انسانی و توسعه اجتماعی است؟ و دولتی که محصول توسعه انسانی و اجتماعی تحت ولایت امام نباشد، چنین دولتی مقبول انبیا و اولیای الهی نیست. تفسیری که بنده از این فرمایش امیرالمومنین دارم، ولولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر لالقیت حبلها علی غاربا. من برداشتم اینه، بعضی وقتن یه موضع سیاسی است، حضرت دارن استنکاف میکنن مثلا برای اینکه نشون بدن که حالا من تمایلی ندارم، یا مثلا من در این مناسبات فتنه سیاسی عثمان نبودم، چیزای مختلفی گفتن در زیلی. اصلا اینطور نیست. یک اصل و منطق و قاعده حاکم بر کل سنت انبیای الهی است که حضور حاضر و وجود ناصر، قیام حجت به وجود ناصر، این اصل در تشکیل دولته. یعنی اگر قدرت انسانی قیس در ساحت انسان به حدی نرسد که حاضر باشد پای ارزش‌های اجتماعی و ارزش‌های سیاسی بیسته، خودش قائم به قیس بشود در مناسبات اجتماعی و سیاسی، چنین دولتی رو نه انبیای الهی تشکیل میدن و نه اساساً مشروعیت به مشروعیت به معنای سیاسی شرز میکنن و نه اثری داره. قدرتی که قرار از حکومتی که شکل بگیره و هنوز رشد انسان برای پذیرش چنین حکومتی نیست، هم دو جای دکتر لکزایی فرمودن، میشه جامعه مخاطب امیرالمومنین، که این جامعه چون عامل به قیس نیست، چون بستر قیس در خود انسان ها و مناسباتشون شکل نگرفته، انسانی که خودش عامل به قیس نیست و به تعبیر قرآن مقصد نیست، حتما نمیتواند از حکومت اهل قیس حمایت کنه و با او همراهی کنه. وای میسه. این نکته به نظر من، حالا شاید تفاوت، چون آیه دکتر لکزایی نیستن بعدن بحث کنیم، شاید یه تفاوت اون نگاهی که من میگم اینجور خودش نشون میده، ولی استفاده میکنیم اگر عزیزان نکته ای دارن. من برداشتم از اقامه قیس و تشکیل دولت و قدرت تو منطق قرآن یه معادله متفاوت در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از جناب آقای سبحانی، خیلی استفاده بردم. من یه باز فهم خودم رو عرض کنم نسبت به برداشت حضرتانی، و اگر درست هست من یه پرسشی دارم، سپاسگزارم اگر پاسخ خوب باشی. من برداشتم از سلسله جلسات شما این استش که شما دارید در یک مرز بسیار بسیار باریک و عمیق حرکت میکنید، در میانه هابز، ماکیاول از یک سو و امثال محمود حلبی در انجمن حجتی از سوی دیگه. ما در جانب هابز و ماکیاول در نسبت با دین گرفتار یک الهیات التقاطی شدیم، معطوف به اینکه تمام قدرت، تمام همت، تمام عرصه دین رو داریم میبریم به سمت امر قدرت سیاسی، و با این تصور که با گرفتن قدرت سیاسی امکان رشد وجود داره و به تعبیر حضرت عالی قدرت سیاسی رسمی رو عامل رشد میدونیم نه برآیند رشد، و از سوی خوانش‌ها و تفسیرهای مذهبی و دینی که در سوی حلبی به مثابه سمبل و نماد عرض میکنن که قیس براش مسئله نیست، بهایت براش مسئله هست، مارکسیسم براش مسئله هست، حجاب براش مسئله هست، اما اون چیزی که براش مسئله نیست قیس. ما با این دوگانه مواجهیم که امام هم به شدت به نظرم با این دوگانه مواجه. حالا من چون واقعا عمر گذاشتم واسه امام، تو اونجا متوجهم، یعنی امام هم هیچ وقت مردم رو دور نمیزنه، 15 سال سر این قصه وای میسته با نواب صفوی مخالف سر حرکت های چریکی و اینها که بخوان قدرت سیاسی و رسمی رو اینطور تغییر بدن، شدت مخالف. مردم براش مهمه که مردم باید به یک رشدی برسن که اونها مقیم قسط باشن، و از سوی هم با تفکر انجام شده به شدت مخالفه که تو مسئلت قسط نیست، مسئلت بهائیت هست، مسئلت مارکسیسم هست، خیلی چیزا مسئله است برات، ولی قسط برات مسئله نیست. خب این دوگانه بسیار جدی است توی تحلیل های ما که ما الان خیلی آلوده شدیم به این دوتا، یا حالا میریم به سمت نگاه های حابزی و ماکیاولیستی یا به سمت نگاه های حلبی. حالا من اگر برداشت من درست باشه و اون تحلیل نهایی حضرت عالی که به نظر من خیلی دقیق بود که در دیالکتیک قدرت انسانی، قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی این سه تا قدرت رو حضرت عالی تحلیل کرد، دیگرچه به نظرم قدرت اجتماعی تو تحلیلاتتون یه قدری حالا باید بعداً احتمالاً بخواد بهش بپردازید و امروز حالا خب فرصت هم نبود که قدرت اجتماعی چقدر وزن داره توی تحلیلات حضرت عالی. حالا سوالم اینجاست، امام حضور کنشگرانش، یعنی اینکه حضور کنشگرانه معطوف به هدف گذاری، معطوف به تحریض و تشویق، معطوف به اینکه با اراده خودش بخواد تا یه جایی جایگاه امامت رو نگه داره، نگه داره به معنی که مستقر کنه، حضور کنشگرانه امام هدف گذاری بشه، جایگاه امامت اونجا مستقر تا کجاست؟ توی تحلیل‌های نهایی از دادی خیلی رو قدرت انسانی وای میسه، یعنی حضور کنشگرانه امام در مقام قدرت انسانی، قدرت اجتماعی به معنای شکل‌گیری مناسبات و روابط اجتماعی با همه مؤلفه‌هاش، مثلا اون یریدون یتحاکموا الی الطاغوت، اینا میخوان برن به سمت او، در حالی که تو میبایستی مناسبات اجتماعی عدل و قسط را میانداختی ولو قدرت سیاسی دستت نیست. امام مکلف به ایجاد یک نظام تشکیلاتی قسطه و خودش هم تو اون موقع وای میسته، دیالکتیک میکنه. یه وقتی ما میگیم امام تا قدرت اجتماعی میاد کنشگرانه هدف گذاری میکنه که مناسبات اجتماعیش هم رقم بزنه، بله از قدرت اجتماعی به سمت قدرت سیاسی این دیگه با خود مردم، امام معصوم برای اون نمیاد کنشگرانه ورود بده، برایندشه. شما وقتی از لحاظ قدرت انسانی و رشد رسیدی با حرکت امام تو موقف دوم اومدی مناسبات اجتماعی رو تقویت کردی و سازمان بخشیدی، از دل اون مناسبات امتی میتونی میوه امر سیاسیش رو بچینی، که اینجا با تغییر و تحول دولت ها و شرایط زمانه به قدر قدرت اجتماعی قدرتمنده که این امر رویین بالا پایین بشه هی مهارش میکنه، اینقدر بالا پایین نمیشه که بخواد بسیار از مناسبات رو عوض کنه، کما که ما تو تجربه که امروز داریم از خیلی از دولت ها میبینیم که این اتفاق میفته. و در کل پرسش من این هستش که حضور کنشگرانه امام آیا صرفا در همون لایه قدرت انسانی هست یا نه در قدرت اجتماعی هم میاد؟
اون فرصت باشه از در صحبت کنن، فقط پاسخی دادوشم در یک جمله. حالا اون نکته مقدماتون رو عرض کنم. ببینید اون نقدی که من به جالب دولت مدرن دارم فقط به حابز و ماکیاول نیست، به لاک و مونتسکیو و همه دولت مدرن.
من سمبولی که از دادم
بله در جهت نه، چون موقع میگیم حابز و ماکیاول فقط به نوعی از مناسبات و قدرت اشاره میکنیم، نه منحصر به این نیست، کلن دولت مدرن، چون که من در جلسه یا جلسات آینده خواهم گفت، اساساً یک دستگاه صنعت و دستگاه صنعت قدرت به مفهوم حقیقی اسلامی و قرآنی نیست، اصلا قرآن ای رو قدرت نمیدونه.
خدا رحمت کنه آقای دکتر اماده افروغ‌روشون اینو میفهمودن که میگفتن نگو دولت، بگو قدرت سیاسی مدر.
آها، یعنی قدرت سیاسی مدر اصلا در منطق قرآنی و انبیایی هیچ گونه ارزشی، جایگاهی، من حال بعد از خواهم کرد، موقعیتی نداره. اصلا برای گرفتن چنین قدرتی هیچ انسان الهی تلاش نکرد. قرار باشد این قدرت را از این خلیفه یا از اون رئیس جمهور یا از اون رئیس دولت بگیریم، ما تصاحب کنیم، بریم بنشینیم اونجا. اصلا جایی که قدرت مدرن به خلافت سنی نشسته، اونجا جای مورد انتظار و مقصود امام نیست. نکته بدان، چون گاهی فکر میکنیم ائمه علیهم السلام تلاش کردن که برن جای مأمون و هارون و یزید و معاویه بنشینن. نه، از او جایگاه سیاسی که امام انتخاب میکنه در دولت حقیقی که دولت مبتنی بر امامته، از او جایگاهی نیست. او جایگاه هیچ گونه مشروعیتی نداره. او فقط میتوان او را اسقاطش کرد، کنارش انداخت. نه قرار است کسی بیاد در همون جایگاه قدرت بنشینه. اصلا دولت مدرن و خلافت سیاسی سنی در طول تاریخ در منطق قرآنی اهل بیت هیچ گونه جایگاه و ارزشی نداره. این یه نکته. اما مسئله کنشگری، من اتفاقا نمیخوام بگم کنشگری در انسانه، من اون رو رد میکنم. از این بر همه کسانی که حالا با هر اسم و عنوان و مسمیاتی که صرفا میخوان بگن امامت، امامت فرده، امامت روابط فردیست. خب توی دنیای اسلام هم فراون بودن، احمد محمد خلف الله بود، علی عبدالرازق، نه هم همینجور فکر بکنم. مطمئن اصلا اون قدرت سیاسیه موضع کنشگری پیامبر نیست. پیامبر کاری به اون اصلا نداره. در اهتمام رسالت و امامت، حال به تعبیر من نمی گنجد. کلن اون طیف از نظرها رو هم ما رد می‌کنیم. من اتفاقا میخوام بگم کنشگری امامت هم در حوزه انسانیست، هم در حوزه اجتماعیست، هم در حوزه اقتصادیست، هم در حوزه سیاسیه. اما فرایند این کنشگری، منطق تولید این قدرت و این توسعه در هر کدام از ذات تفاوت میکنه. یعنی شما میگید امام اون کسی است که کنشگری میکنه، قدرت سیاسی میگیره تا قدرت اجتماعی ایجاد کنه. من رو قبول ندارم. من میگم کنشگری امام به توسعه قدرت انسانی که باز تولید قدرت اجتماعی است، و برای رسیدن به قدرت اجتماعی امام لازم است. اگه امام نباشد، توسعه انسانی به مناسبات اجتماعی ظالمانه می انجامد. قیس اتفاق نمی افته. قیس مناسبات اجتماعی داره و قدرت اجتماعی است که به قسط سیاسی و یا قسط اقتصادی می انجامه. من روی فرایند کنشگری و رسیدن به اون نقطه مطلوب که اون اقامه قسطه معنای کامل نظر دارم، و الا کنشگری را برخلاف خیلی از دیدگاه ها مختص به انسان یا توسعه صرف انسان نمی دونم. اگر این چنین باشد، اتفاقا مناسبات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی توسعه انسانی را متوقف می کنه. اگه شما نتوانید توسعه انسانی رو به توسعه اجتماعی تبدیل کنید و حتی توسعه اجتماعی رو نتونید در نهایت به قدرت نرسونید، بخشی از این توسعه اجتماعی محدود میمونه. یعنی نظام قدرت سیاسی مانع میشه از این شما بتوانید در قسط اجتماعی به اون پیشرفت و تکامل مورد نظر خودتون برسید. هستیم خود. که وقت رو بدیم آقایان استفاده کنیم.
خیلی متشکر از حضرت استاد. دو واژه‌ای که حالا نمیم بحث امر و بحث اطاعت رو ورود نکردید گویا، خیلی اهمیت زیادی داره. من یه سرچ ساده ای زدم، بالای 200 بار در قرآن واژه امر و مشتقاتش و در واقع توجه به این زیاد بوده. و حالا وقتی آیات رو بررسی میکنیم خیلی دایره معنای جدی پیدا میکنه در امر امامت و در امر حکمرانی، و بحث اطاعت هم که میتونه در تضایف با مسئله امر بتونن یک در واقع ساختار معنایی دقیقی به ما بدن برای طراحی لایحه حکمرانی خیلی مورد نیازه. حالا چه این جلسه جلسه بعد هر طور که صلاح دونستید استفاده میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب استاد. جناب استاد، ما توی نظریات توسعه خب دیدگاه‌های مختلفی وجود داره. یکی از نظریات توسعه این هست که ما توسعه رو بگیم از پایین به بالا هست، که این فرایندی بوده که کشورهای غربی طی کردن، که این فرایند خیلی طولانی 200-300 ساله است. یا این که بگیم توسعه از بالا به پایینه، که الان فرایندیه که کشورهای شرقی اونو طی کردن، که حدود مثلا 20-30 سال مثلا طول میکشه. مثالی هم که میزنم مثلا کشور مالزی، میدن کشور مالزی از سال مثلا 1980 تا 2003 مثلا یک فردی به نام مهاتیر محمد اومد یک سری اقداماتی انجام داد که یک کشور عقب مانده رو از به یک جزء 20 کشور پیشرفته دنیا خوب تبدیل کرد. میگه حالا فرایندی که تقریبا این کشور داشت این بود که مردم این کشور چنین خواستی رو در حقیقت نداشتن. اینا نگفتن که ما مثلا به یک مرحله ای رسیدیم که الان احساس میکنیم که مثلا نیاز به توسعه داریم، مثلا به این داریم که به یک کشور قدرتمند دنیا تبدیل بشیم، بلکه یک جمع نخبگانی در این کشورها شکل گرفت و یک با حکومت فردی به نام مهاتیر محمد این در حقیقت این فرایند رو به سرعت طی کردن. بعد در این نتیجه میگیرن که ما دیگه اون فرصت 200 سال مثل اون فرایندهای حالا پیشرفت توسعه غربی رو دیگه نداریم، بلکه باید نگاهمون متفاوت باشه، به این معنا که حاکمان و مسئولان جامعه مانند پدران مثلا یک جامعه هستن که باید 20-30 سال آینده رو ببینند و برای اون جامعه توسعه و برنامه‌ریزی کنند. مثلا بعد دوباره یک مثالی که میزنن اینه که مثلا شما فرزندتون رو توی سن مثلا 6 سالگی میفرستید کلاس مثلا شنا، کلاس زبان، حالا کلاس‌های مختلف دیگه. حالا این میگه چرا؟ میگه حالا اون بچه نمیاد میگه آقا من احساس میکنم که مثلا 20 سال آینده حتما به زبان احتیاج پیدا میکنم، حتما به مثلا کلاس شنا، حالا کلاس‌های ورزشی، آموزشی. بلکه اونا این بزرگان، اون پدر مادر، حالا افرادی که تصمیم گیر هستن، به این نتیجه رسیدن که 20-30 سال آینده چه برایش چی مهم هست و چه اتفاقی میفته. و همینطور مثلا مثال هایی که گفته شده، مثلا نگاه کن، مثلا مثالی که زدن برای ایران، حالا من برای که بیشتر فهم بیشتر باشه، مثلا یک تجربه شده که در کرمان برای این مثلا باغ‌های حالا پسته و اینها مثلا حساب کردن تو سال گذشته ما 1 میلیارد دلار مثلا پسته صادر کرد. بعد گفتم آقا اگه ما همین آبو صادر می‌کردیم این مبلغ در حقیقت مثلا میشد 5 میلیارد دلار. این همه حالا زحمت و برنامه‌ریزی و اینها، این همه اینها نشان دهنده یک حکمرانی بوده که یک حاکمانی بوده، مثلا یک مدیرانی بوده که در حقیقت نتونستند برای مردمشون که حالا مثلا اون سطح حالا علمی حالا یا برنامه‌ریزی و که مثلا نداشتن، حالا درست تصمیم گرفته نشده. حالا من برخلاف به نظر اومد، برخلاف مثلا صحبت‌های حضرت عالی، شاید اینطور این فرایند خیلی طولانی بشه، یعنی ما برسیم مثلا مردم به یک مرحله برسن، مثلا بخوان به یک مثلا بگن که ما مثلا میخوایم یه جامعه مثلا عادلانه ای رو میخوایم، این فرایند به نظر خیلی طولانیه. اون نگاه شاید خیلی آسان‌تر به دست بیاد، ولی خب چطور میشه بین اینها جمع کرد که یک حکومت اجباری نباشه؟ خیلی منجام شد.
حالا از بالا به پایین یا از پایین به بالا تو بحث ما نبود، یه بحث دیگه است. اصلا امامت رو یه حرکت از بالا به پایین میدونیم، و همین استدلالی که فرمودید که مسیر روش، افق روش، مراحل حرکت که تعبیر به کتاب، حکم و میزان ازش میشه، موازین قسط، اینا چیزیست که توسط امام و از طریق بالا به پایین اعمال میشه. اگر امام نباشد انسان که نمیتواند مسیر روش رو پیدا کنه. اون به نظرم بحث ما اصلا نبود. نکته مهمی که وجود داره در بحث اخیرتون، اصلا توسعه‌ای که ما ازش یاد میکنیم به نام توسعه انسانی که در مکتب انبیاست از جنس توسعه صنعت نیست، از جنس توسعه مناسبات. حالا من در جلسه بعد میگم که اصلا تفاوت حکمرانی دینی با حکمرانی غیر دینی در کجاست. یعنی حکمرانی انبیایی اصلا توجه اصلیش به این است که اینها پیش رفتن چون ارم از ذات الاماد، ساختمان ساختن، پل ساختن، رفاه عمومی ایجاد کردن، نه اینکه این بخشی از توسعه اجتماعی و انسانی نیست. اما جایگاه توسعهش این نیست. یعنی انسان در 20 سال شما می توانید به بهترین صنعت دنیا برسونید بدون اینکه در اخلاقش، روحیاتش، منشش، کمالش هیچ تغییری به وجود نیاد. این توسعه اساساً توسعه مورد نظر قرآن و انبیا نیست. اون مفهومی از توسعه یا رشد که الان داریم دنبال میکنیم که اون جلسات اول عرض میکردم، یه حالا یک همون تفاوتی میکنه در آیت و حکمرانی و فرایندها. اون حتی اون چی که من عرض میکنم باید حتما، حالا جمع‌بندیم این است، اون حتما باید در بستر حرکت انسان یا گروه انسانهایی شکل بگیره، ولی حتما نیازمند به راهبری امام و ایجاد یک بسترهای رشد از طریق انسان برگزیده است. اون مسئله امامت و حرکت از بالا رو کاملا قبول دارم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزارم از بحث خوبتون، استفاده کردم. شما در باب فلسفه امامت فرمودید که غایت امامت اقامه قسط، اجرای حکم الهی و تمکین دین خداوند هست. یعنی در غیاب امام یا در غیاب حاکمیت امام در جامعه انسانی، اقامه قسط و تمکن و اجرای حکم خدا اونجور که شایسته هست برقرار نخواهد شد. من پرسشی دارم از حضرت عالی. دو تا آیه هست در قرآن که واژه هدایت و امام هم نشین شده. یکی در سوره انبیاء آیه 73 خداوند می‌فرماید و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن و کلن جعلنا صالحین و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. همچنین در سوره سجده آیه 24 خداوند فرموده و جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا. در این دو آیه اولا هدایت اینجا وصف تعریف امام شده، یعنی امام کسی است که مأمور به هدایت هست. ثانیاً همنشینی واژه هدایت و امر خدا معنای هدایت رو مشخص میکنه. یعنی امام کسی است که از جانب خداوند صلاحیت هدایت جامعه رو داره و مردم رو به امر خدا هدایت میکنه. اگر اینطور استفاده از این دعای داشته باشیم، من پرسشم این است که ارتباط امر خداوند با اون غایت امامت که فرموده چی میتونه باشه؟ آیا میتونیم مخرج مشترک اقامه قسط و اجرای حکم خداوند و تمکین دین خداوند رو امر الهی بدونیم؟
متشکرم. رو و فضای ارتباطی هدایت با امامت رو تو اون جلسه اولی که خواستیم فلسفه امامت بگیم من اشاره کردم که تقابل و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا در مقابل و جعلناهم ائمه یهدون الی النار، اون نقطه مقابل هم ائمه نار هم باز وجود داره. بله، همونطور که فرمودن آیه دکتر خادمی در بحث امر در قرآن کریم که یکی از کلیدواژه هایی بود که دقیقا امن منتجه همه اون اموری است که ما در بستر رشد انبیایی داریم، یعنی کتاب، حکمت، میزان، همه اینا آمده که در نهایت امر رو رقم بزنه و امام اونیست که قرار است این امر رو در بستر فردی و اجتماعی و اینها تحقق ببخشه. این کلید واژه امر به عنوان نقطه اصلی که مسئله امر میشود همون چیزی که موضوع امامت، همون موضوع حرکت رشد، اینا همه اینا توی امر وجود داره بعد. که امرهم هست، امرنا هم هست، یعنی امر خدا که به امر انسان گره میخوره. اون حالا جلسه آینده اگر بود من عرض کنم. فرمایشون کاملا درست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی استفاده کردیم، منم تشکر میکنم از بحثی که ارائه فرمودید و عرض تسلیت به مناسبت و مصیبت وارده خدمتون. عرض کنم من اگر بحث رو تو فضای مثلا معاصرت دنبال کنیم، یه سه تا اتفاق افتاده ما در همین دوره 150 سال اخیر که در بحث های قبل هم حضرت علی زیاد بهش ارجاع میدادید. توی این کانتکست ما یه تلقی از اسلام سیاسی داشتیم که امروز هم خیلی حالا اسمش آورده نمیشد اما بهش ارجاع میدیم، اسلام گرایانی که فکر میکنن یا فکر میکردن که دولت مقدم هست، یعنی ما قدرت سیاسی رو باید به دست بگیریم تا بعد هر در پرتو اون هست تازه انسان و مجموعه از ارزش‌ها رو میشه به تحققش فکر کرد. بعد از یه تجربه مثلا 100 ساله‌ای از شکست‌ها و ناکامی‌ها، ما یک عقب نشینی داریم تو این جریان به اسلام اجتماعی، یعنی از اسلام سیاسی به اسلام اجتماعی، که شما باید یه جامعه قوی داشته باشید تا بعداً بتونید اون اتفاق رو چون اگر جایی یا به اون نتیجه نرسید قدرت رو در دست بگیرن، یا اگر رسید اون اهدافی رو که در واقع قسط و اینا میزان میگذاشتن میدیدن که فاصله ها خیلی زیاده. لذا یه عقب نشینی اتفاق افتاد، یه جریانایی که در واقع ما اسلام اجتماعی رو دامن بزنیم، مثلا از نورسی و بعد از الغای خلافت و که دیگه ناامید شدن از اینکه قدرت سیاسی رو در دست داشته باشیم، رفت سراغ قدرتمند کردن نهادهای اجتماعی تا بتونیم اون اهداف و غایات شریعت رو تو جامعه تحقق بدیم. باز ما یک دوباره ذیل جهانی شدن و اینکه این هویت انسان و مسلمان همه از بین میره، همه نهادهای اجتماعی شما از بین رفته، مسجد، مدرسه، هیئت، اوقاف، اصلا فضای مدرن همه اون ابزارهایی رو که شما تو فضای تولید قدرت اجتماعی داشتید ازتون گرفته، اومده یه پله پایین‌تر در واقع اسلام انسانی، یعنی همش ما یه نوع به حالا مثلا بگیم که ادعای کوچیک‌تر میشه به یه اسلام رشد انسانی که دغدغش، حالا نه در بحث امروز حضرت عالی، که دغدغش حفظ مسلمانی یه انسان مسلمان به تنهایی در یه فضای در واقع مدرنی هست که امروز داره زندگی میکنه. توی این خط سیری که من میفهمم از فضای حداقل عربی، همش یه انفعال و یه عقب نشینی توش وجود داره، در حالی که در تقریر حضرت عالی و خصوصا در اون جنبندی پایانی، من به نظرم و نوآوریش اینه که با اون جریان اول اسلام سیاسی دولت رو قائل به دولت هست، شأن شاید الان من برداشتم این از شؤون امام دولت سازی هست، اما دولت متأخره نه دولت متقدمه، یعنی اولا و به ذات امام دولت تأسیس نمی کنه، اما اگر توسعه انسانی اتفاق افتاد، توسعه اجتماعی اتفاق افتاد، اصلا ناگزیر هست که به دولت سازی بپردازد. فقط اینجا مهمترین چالش هم اسلامگرایی سیاسی هم اجتماعی و فکر میکنم تو این بحث حضرت عالی هم باشه، این سازوکار هستش، یعنی در این حد از نوآوری ما هم بازم زیاد شنیدیم که آقا شما التصفیه و تربیه، بعدن جامعه خودش رشد کرد، اصلا اون سیاست خروجی همین جامعه‌ای هست که بر اساس ارزش‌ها شکل گرفته. مسئله سازوکار هست، یا تو تعبیر فرمایش آقای دکتر آل غفور ما رو به یه جهانی یوتوپیایی در واقع ارجاع میده، معلوم نیست که تحقق پیدا میکنه اصلا. میخواستم ببینم که حالا انشالله تو بحثای آینده آیا ما به این سمت سازوکار بحث پیش خواهد رفت که بیشتر استفاده کنیم، و اگر هم نسبت کلیت ماجرا رو با عصر غیبت هم یه تقدیر بفرمایید، فکر کنم که ابعاد بسیاری از بحث روشن میشه. خیلی ممنون، استفاده کردیم.
خب ممنون از این تذکر و یادآوریتون که بله کاملا بعد از اون شکست های پیاپی که اسلام سیاسی آورد و این تقلیل گرایی که داره اتفاق میفته، ما داریم به یه نقطه در واقع متأثر از اندیشه پست مدرن هم هست دیگه، این هم خیلی مؤثر شد، این گلوبالیزیشن توی عالم و بحث حوزه این تقاطعات دوره پست مدرن خیلی به این فکر در حوزه عربی و اسلامی کمک کرد. بله من معتقدم که نه این نه آن، و این یه منطق متفاوتی داره، هم شمولیت امامت رو در عرصه‌های مختلف میپذیره و به رسمیت میشناسه، توسعه رو در همه لایه‌ها، اما برایش یه فرایند قائله. فرایند هم خطی نیست به نظرم، شاید اگر نوآوری باشه این است که گاهی شما فرایند رو خطی میبینید، میگید از توسعه انسانی به اجتماعی به سیاسی، نه ما این رو یه حالت در واقع فراگشتی هم برش قائلیم، یعنی توسعه سیاسی به توسعه اجتماعی و توسعه اجتماعی به توسعه انسانی هم میانجام، یعنی ما با یک حرکت درونزای حلزونی در رشد انسانی باور داریم که من فکر کنم منطق خود قرآن کریم کاملا اینو نشون میده، یعنی از اون برم دوباره تولید قدرت سیاسی کاملا به بست اجتماعی و انسانی میانجام. اما نکته مهمی که حالا فرمودید به نظرم در بحث‌های آینده باید روش خیلی ایستاد و خیلی هم مهمه، که آیا ما میتونیم مدل سازی کنیم این رو، یعنی این امامت قرآنی یک مدل عینی کاربردی داره که این رو پیاده سازی کنه یا نه، یعنی صرفا ما رو احاله به غائب میدیم یه خوب است. به نظر من سیره انبیای الهی کاملا این رو تأکید میکنه و مدل سازی میکنه، و سیره اهل بیت بسیار در اینجا در ساموزه که ما اصلا چنین خانشی رو از تاریخ اهل بیت نکردیم، یعنی رفتیم سراغ 5 سال حکومت امیرالمومنین، قیام امام حسین، ولایت عهدی امام رضا حداکثر، اونایی که تو طبقه گروه اولن، گروه دومی ها رفتن سراغ امامت امام سجاد علیه السلام، 30 سال امامت امام حالی علیه السلام، کن نه این که امام در زاویه عزلت نشسته همه چیز رو در واقع فراموش کرده، نشسته داره عبادت خودشو میکنه. این هر دو تفسیرها و خانشهای غلطی از تاریخ انبیا و اوصیا دارن، حالا که تاریخ انبیا کل تاریخش تاریخ تکامل در این خطه، مثلا بشر در زیل امامت انبیا از آدم تا پایان جهان در حال این رشد حلزونی و این تعامل دیالکتیک بین عرصه‌های مختلف توسعه انسانی است. ولی چون اینجا میخوام یه جمع‌بندی فقط بکنم، یعنی یه تفاوتی رو بگم بین اون الگویی که قدرت رو، قدرت سیاسی و دولت رو موضوع امامت میدونه و این نظری که ما میگیم، دو تفاوت اساسی وجود داره. کی؟ موضوع امامت رو قدرت سیاسی، خیلی ها در دوره جدید خیلی ها. خلافت سیاسی اهل سنت که اساسا همین، مثلا ما امامت اهل سنت که رفته در فقه سیاسی، خانش اهل سنت از خلافت دقیقا همینه، که موضوع امامت بعد از پیامبر خلافت سیاسی. همه اسلام سیاسی دوره مدرن با وجود یک طیف خیلی وسیعی در بین اینا، به نظر من موضوع امامت رو دولت میدونه، شما اشاره کردید اخوانی ها در که شاید متعادل ترین جریان های اسلام سیاسی بودن، در سید قطب همین رو میگه، شاید سید جمال حرف اساسیش ولو تصریحاتش نیست ولی حرف اساسیش همینه،
و خیلی از کسانی هم که در خود ایران نظریه های به نظرم شریعتی کاملا امامت رو توی این مدل ترسیم میکنه، هرچند حرفای دیگه هم داره ها، شریعتی حرفای دیگه هم داره، ولی جوهره حرفش در باب امت و امامت تو مدل ارتباط قدرت سیاسی است. ولی بخوایم یک تفسیر اجمالی داشته باشیم، ولی خب تحقیق میدان. حالا من فکر کنم این نکته من بگم، شاید بمونه دوستانم نقد کنن. به نظرم این دیدگاهی که ما عرض میکنیم با اون دیدگاه اول در دو جهت اختلاف داره. یکی این که اونها خواستگاه و بستر امامت رو قدرت سیاسی میدانند، ما برایند امامت رو در قدرت سیاسی میدانیم. بیان که بخوام بگیم قدرت سیاسی مشمول امامت نیست، بلکه میخوام بگیم مشمول امامت هست. نکته دوم این است که اونها دولت و قدرت سیاسی را هدف امامت میدانند، غایت قصوای امامت رو یا الگوی در واقع تراز امامت رو در قدرت سیاسی میدانند. خب این نظریه این قبول نداره، میگه قدرت سیاسی مشروط است، زمانی میتواند الگوی صحیح باشد که مطلوب توسعه اجتماعی و توسعه انسانی باشد. اگه مدل شما دولت رو به دست بیارید، حتی بتونید یه دولت پایدار، دولت همراه با توسعه اقتصادی ایجاد بکنید، ولی توسعه انسانی و اجتماعی نداشته باشه، اساساً این توسعه و این دولت مورد قبول اصلا موضوع امامت نیست. یعنی دو تفاوت رو اگر بتونیم بین این دوتا نگاه ایجاد کنیم، شاید خورده روشن‌تر بشه. خب خدمتتون هستیم آقای.
بسم الله الرحمن الرحیم. از خداوند سبحان برای جناب استاد سبحانی سلامتی و برای اخویشون آرزوی آمرزش داریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من اگه اجازه بدید چند تا سوال ریز داشتم. اولا این که برداشت من اینه که توی مفهوم سیاست یا مفهوم قدرت نگاهتون نگاه ذاتگرایانه است، ولی روی مفاهیم مثل مفهوم امام یا قسط یا مفاهیم دیگه غیر ذاتگرایانه هست، ولی لذا اونجا فروکاهش نمیبینید، یعنی در امامت و اینها، ولی در قدرت و سیاست چون ذاتگرایانه نگاه میکنید با یه فروکاهشی توی این بحثا مواجه هستید. اینو میخواستم اگه میشه کمی که نگاه کنیم. وقتی قدرت رو ذاتگرایانه نگاه میکنیم یک چیزیه دیگه، سنگواریه دیگه، توش تحول نیست و ابعاد و عمق زیادی نمیتونه داشته باشه. ولی اگر غیر ذاتگرایانه نگاه کنیم، مثلا دارم میگم شما وقتی که یه حرکت دستورش رو الان میبینید که یه حرکتی انجام میده، میتونه سیاسی باشه، ولی اگر از نگاه ذاتگرایانه نگاه کنید که سیاسی نیست، این سیاست فقط میره تو حوزه قدرت و تو حوزه اون هرم بحث. این یه بحث. بحث دیگه این که توی بحث قسط ابزاری رو که برای وصول به قسط مطرح کردی، یه دونش رو مطرح کردی و اون کتاب میزان بود. افراد مثل مسکیوی اگه اشتباه نکنم یا ابن عامری دیگران برای رسیدن به قسط سه عدل رو مطرح میکنن. عدل اکبر که همون کتاب و سنت، عدل اوسط که بحث حاکمه، و عدل اصغر که فکر کنم پوله. مقاصد میدم که آیا اون زیغ وقت به شما اجازه نداد یا نار بحث کنید یا نه. این اولا. ثانیا چه ارتباط بین اینا میبینید، بین این ستا عدل برای اجرای قسط و عدل؟ یه بحث دیگه بازم سال دیگه اینه که فهمیده که از ابزارهای وصول به قسط کتابه. خب بحث واقعا زیباییه، ولی به نظر من تازه اول دعواست. یعنی معیار تشخیص این فهم کتاب چیه؟ یکی از همون کتاب نگاه میکنه آیات قرآن رو برمیداره، بحثی که وقتی که داره تفسیر میکنه که رجل سیاسی کیه، میاد تو حوزه این که این رو منحصر میکنه به فرد مردیت، میگه مرد بایستی رجل سیاسی باشه. یکی نمیاد تو حوزه فردیت، معیار تشخیص این که ما بیایم بگیم که آره اون قسط میخواد اجرا بشه چی هست، این هم میتونه یه سوالی باشه به نظر من که دنبال بشه. یکی دیگه از سوالای ریز من اینه که این که فرمودید که یک فرمول دادید، یک الگو دادید که تو بحث امامت از قدرت سیاسی به قدرت اجتماعی و قدرت انسانی نمیرسید، بلکه برعکسه، معکوسه، میتونه بحث بسیار زیبایی باشه، ولی یه سوالی برای من ایجاد میشه. خب وقتی که انسان‌ها به رشد رسیدن، به تعالی رسیدن، حضرت امام رحمت الله علیه می‌فرمایند که وقتی که انسان‌ها به رشد تعالی رسیدن دیگه نیازی به رهبر بیرونی ندارن، که اگه بهش رسیده باشن، مگر اینکه خود رشد رو شما بگید تدرجیه، یعنی اون رشدی که می‌خواد نهایی باشه انسان‌ها هیچ وقت پیدا نمی‌کنن، ولی ز وقت اون تمکنه که داره میاد اقامه صلات داره می‌کنه، اقامه زکات داره می‌کنه، اقامه امر معروف داره می‌کنه، آیا اینجا این قدرت سیاسی دیگه معنا داره؟ چون خب رشد رسیدن داره، هر ستاش اتفاق داره میفته دیگه. یه سال سال بعد اینه که شما فهمودید که تو جلسه قبل فهمودید که امروز هم بازم تو بحثتون بود که امت امام رو شکل نمیده، بلکه امام امت رو شکل میده. بحث خیلی قشنگیه، ولی سوالم اینجا دوتاست. یکی اینکه آیا شما امام رو البته این جلسه که نقد بر کتاب مدرسه طباطبایی شما فرمودید که امام بشر فوقه، نه فوق بشر. واسه ببینید تو این بحثاتون هم باز امام فوق بشره یا نه بشر فوقه، اگه بشر فوقه چه ویژگی هایی میتونه داشته باشه. و دیگه این که در عصر غیبت، چون ما بعضی ها فرق میذارم به اینکه امام غایب ولی امامت حاضر، آیا شما از امام امامت رو اراده میکنید بعد در عصر غیبت بگیم چون امام غایبه اینجا امت شکل میگیره یا نه شکل گیری و امت سازی در عصر غیبت تعطیل میشه، چون امام که تشریف ندارن، امام غایبه دیگه، ولی امامت حاضر، درست. حالا آیا در سایه امامت هم امت شکل میگیره؟ یه بحث دیگه بحث استخلاف بود. تو بحث استخلاف سوالم اینه که آیا استخلاف در قبل از هبوط هم هست یا نه فقط بعد از هبوطه؟ اگر قبل از هبوط هم هست این چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟ و بحث آخرم یا یکی به آخرم اینه که بحث این نیست که جهان بر اساس قسط و عدل هست یا نیست الان، یعنی مشکل ما این نیست، بلکه بحث اینه که ما قسط رو یا عدل رو چطوری تشخیص بدیم. یه نکته رو از سید مدرس میگم که بتونم بحثمون برسونم. سید مدرس توی مجلس داره صحبت میکنه، سردار سپهم هست، رضا خان هم هست، هنوز شاه نشده، میگه که ای کاش نبودی، من میخوام یه صحبتی در شما در باب مهد شما میخواستم بکنم، ولی حالا چون هستی، ولی میگم بس رو. اینطوری میگه، میگه که ما دو نوع شمشیر داریم، یه شمشیر مرصع، یه شمشیر فولادی. شمشیر مرصع که مشخصه تزینه تو رژه به کار میره، ولی شمشیر فولادی تو جنگا به کار میره. بعد اینجاست میگه، میگه که تو شمشیر فولادی هستی، تو به درد سردار سپهی میخوری، تو وزیر جنگ خوبی هستی، ولی پادشاه نمیتونی باشی. خب اصلا همینه، اینکه این قسط و عدل نقاط اجرا بشه در حوزه اجتماعی و سیاسی، معیار تشخیصش چیه؟ کی تشخیص میده که چه کسی چه جایی باشه؟ اگر از نگاه شبستری بیایم، مثلا نگاه کنیم، مرحوم شبستری میگه جهان چون خط و خال چشم ابروست که هر چیز سر جاش نیکوست. تشخیص این که سر جاش این هست اون چیه؟ آخرین بحثم سوالم اینه که آیا این فروکاهشی که فرمودید توی تا الان این بحث رو فرمودید، آیا ما اگر از نگاه دانشی بیایم، دانش ها محدودم دیگه، یا از لحاظ موضوع غرض هاش محدودم، آیا از نگاه دانشی با محدودیت هایی که دارن آیا میتونن از این فروکاهش راهی پیدا کنن؟ یعنی شما وقتی میگید که علم کلام امامت رو به ریاست داره معنا میکنه یا فقه سنتی امامت رو به ولایت شریعت داره معنا میکنه، اگه از نگاه دانشی بیان بیرون، یعنی شما یه دانش حکمرانی میخواد داشته باشید، دانش حکمرانی شما میتونه از این فروکاهش رهایی پیدا کنه؟ باز بکن
خیلی خوب، سوالاتی که هر کدومش میشه یه جلسه روش نشست و ماشاءالله. بله خب انتظارم همینه، هم مطالعات گسترده هم تأمل. از قدیم ما خیلی استفاده میکردیم از نظر شما و ملاحظات و دقایقتون. حالا من فقط یه دو تا شد برای که هم حرمت گذاشته باشم هم بگم خیلی مهمه. اون بحث اول اینکه سیاست و قدرت رو ما ذاتگرایان نگاه میکنیم، ما نگاه نمیکنیم، اتفاقا اون دو جریان مقابل نگاه میکنن و ما میخوایم این نگاه ذاتگرایانه رو سیال کنیم. یعنی جریان اسلام سیاسی اون است که داره قدرت رو ذاتگرایانه میبینه و برای وصول به او مسئله خلافت یا حرکت و امت رو مطرح میکنه، یا اون کسانی که معتقدند که قدرت و دولت خارج از عرصه امامته، اونا هم باز دارن یه جوری دولت رو ذاتگرایانه میبینن که از خود. اما ما که امامت رو سیال میبینیم، سیاست رو اتفاقا من تو بحث نظریه حکمرانی میخوام این رو عرض کنم که در نظریه حکمرانی در تمام عناصر رفتاری و ارتباطی شما هر سه توسعه رو دارید. نمیتوانید شما به توسعه سیاسی نگاه کنید بدون که توسعه انسانی رو ببینید، و توسعه انسانی نمیتونید ببینید مگر که امتدادش در توسعه اجتماعی ببینید، یعنی این سیالیت. به تعبیر دیگری اگر کسی نگاه ذاتگرایانه از قدرت رو برداره، مجبور نظریه ما رو بپذیره. یعنی قدرت رو در همه لایه‌ها تعریف کنه، مجبور است امامت رو در همه اونا ببینه، ارتباط به امتدادش رو هم ببینه، شبکه‌ای بودنش رو هم ببینه. این معناش این است که اون نظریات دیگه نمیتونن پاسخ بدن. اما این نکته هم که حالا هم ابتدا هم امتحان فرمودید، آقا قصه را چه کسی میفهمه؟ اتفاقا امام. کتاب را چه کسی میفهمه؟ امام. چون و انزل معهم الکتاب و المیزانه، یعنی رسول آمدن با اونها کتاب میاد. انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیه. ولی نکته مهم امامت چیه که غیر از یک نبوت تنهاست؟ امام قرار است اون چیزی که آمده است و او فهم میکنه این رو برای امت تبیین کنه، یعنی امت رو به مرحله تعالی فهم و معرفت برسونه، اونها رو عامل کنه. این است که باید حتما فرایند علم و معرفت در امت هم اتفاق بیفته، که اگر اتفاق نیفته قیام به قسم ممکن نیست. پس ما یه میزانی داریم به نام امام که کتاب با او آمده، خطاب اولش با اونه و او با فهم کتاب و میزان و قسط جامعه رو عارف و عالم به کتاب و میزان و قسط میکنه. بقیه هم نوشتیم شما دوستانم پیاده میکنن بعد استفاده کنیم و گفته بکنیم. ممنونم. پس سوالی هم بکنم.
دوستانی که در فضای مجازی هستن اگر سوالی هست بفرمایید.
بگیم آقای صحبت کنید، آقای قرسپان خود صحبت کنید، آقای دوتو قرسپان شما.
من سوال ندارم، من فقط یه نکته رو که در واقع میتونم بیان برنده دوستای سیاسی بود میخوام عرض کنم، شاید بشه به این شکل گفت که به نظر میسه یه طراحی باید برای اون چی که دوستان تو علم اصول میگن بین مقام ثبوت و اثبات کرد، یعنی یک سری مسائل در مقام اثبات پیش میاد که در مقام ثبوت نیست و برای این هم باید یه فکری کرد. بله. منظورم مثل چیه؟ شما یک دفعه میگید که ما وقتی که به متن قرآن نگاه میکنیم و یک تحلیل درون متنی میکنیم میایم مفاهیم رو در میاریم، بین این مفاهیم به اصطلاح رابطه ها رو کشف میکنیم، توضیح میدیم. یک دفعه این شکله، یک دفعه نه، میاییم میگیم که این میخواد پیاده بشه در یک جامعه بر اساس که این بستری که قرار است این پیاده بشود، این مفاهیم چه شکل و صورتی پیدا میکنن، چه مفاهیم جدیدی از بین اون زایش پیدا میکنه. مثلا یک بحث همین سیاست به معنای ذاتی بودن یا عرضی بودن از مسائل مقام اثباته. توضیحش اینه، دیوید مارش و جری استوکر میان میگن که مفهوم سیاست توی بریتانیا از جنگ جهانی دوم به این بر چند معنای متفاوت پیدا کرد. یعنی یک دال لی به اسم سیاست مدلول‌های متفاوت داره. در پایان جنگ جهانی دوم سیاست به معنای حکومت بود، بعد از چند سال تبدیل شد به دولت که عام‌تر از یک قوه است، یک مفهوم انتزاعی تره. بعد از یه 5-6 سال یک دهه بعد سیاست از دولت تغییر کرد به گروه ها که هم شامل گروه های سیاسی می شدن احزاب، هم شامل مثلا گروه های فشار. بنابراین یک دفعه بحث های مربوط به گروه های فشار، گروه های همسود هم جزء بحث سیاسی مطرح می شد، تو کتاب های سیاست اومد. یه مدتی بعد که فمینیزم رشد کرد، مخصوصا فمینیزم افراطی، همه چیز شد سیاسی. مثلا فرض کنید بعد از اونها گفتمانی ها اومدن، بحث های اعتباریات جزء سیاست شد. این که فکر میکنم منظور دکتر ایسانی از این که ذاتی نگاه نکنیم به سیاست به این معناست که این در واقع تو بحث اثبات پیش میاد. شما بفرمایید در فلان تو بحث تاریخ هم میتونه پیش بیاد که وقتی که مثلا فرض کنید در اهل سنت در فلان تاریخ خلافت مساوی میشد با یک مفهوم به اصلاح فروکاسته شده سیاسی تو اون شرایطه، اما تو شرایط قرآنیش همون معنایی که از زمان پیامبر بوده تا الان هست. این تفکیک ها فکر میکنم منظورهای دکتر از اینکه سیاست ذاتی نگاه بهش نشه بلکه به شکل چه نگاه بهش، این بحث مقام تفکیک مقام ثبوت از اثبات.
حالا این بحث ثبوت اثبات را برای که بعضی دوستان ممکنه بیرون دنبال کنن، ما این بحث‌های جای دیگه داریم. این رابطه بین ثبوت و اثبات رو ما از طریق نظام برنامه، نظام الگو برنامه حل میکنیم. یعنی معتقد به این مبدل‌های زمانی مکانی هستیم. بحثی که ما اینجا داریم توی اون ادبیات ما تو حوزه نظامه، داریم اون نظام معنایی رو تبیین میکنیم، یه پارادایم سازی معنایی درست میکنیم. نظام بعد الگو هست بعد برنامه هست. یعنی نظام معنایی باید تبدیل بشه به یک الگوی زمانی مکانی، او رو توی اون درآمدی بر الگوی شخصیت زن فصل اولش توضیح دادیم. تا این نظام معنایی مقام اثباتی که می‌فرمایی تبدیل به یک مدل ثبوتی ناظر به مؤلفه ها و ظرفیت های زمانی مکانی نشه، امکان اجرایی پیدا نمی‌کنه و او تا تبدیل به یک برنامه عمل، برنامه اقدام نشه، بتونه وضعیت رو تغییر بده از موجود به سمت مطلوب، باز تحقق عملی پیدا نکنه. سگانه ای داریم که این فعلا بحث ما تو نظامه. یعنی معتقدیم تا این نظام بازسازی معنایی نشه، ما فهم جدیدی از فلسفه دین، فلسفه امامت پیدا نکنیم، موقع میریم تو مدل های حکمرانی، طبعا توی نظام معنای دیگری داریم مدل سازی میکنیم. اول نظام معنایی رو تصحیح میکنیم مقام اثبات، بعد بریم تو ثبوت ببینیم نا چجوری قابلیت عینی سازی داره. ما ممنونیم از همه عزیزان و اساتید، زحمت میکشن و وقت میگذارن. ما به سهم خودمون تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر پزشکی هم که زحمت این جلسات رو گفته دارن. دو ممنون
با صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو ختم کنیم.
You are now muted.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.